قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما أطاع الله على رسوله فما منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. با یاری و لطف خدای منان امسال این توفیق نصیب من شد تا در این محفل ارزشمند بتوانم دقایقی رو در خدمتگزاری نسبت به قرآن مجید و اهل بیت عصمت و طهارت به سر ببرم. همان گونه که از قبل در نظر شریف و مبارک شما هست، موضوع بحث من مسئله صدک از قصد تا تخریب به حساب میاد و روی همین جهت لازم میدانم که قبل از ورود در سخن با یک مقدمه کوتاه ذهنها را آشنا و آماده کنم. در مباحثی که اسلام به عنوان دین مطرح کرده مسائلی وجود دارد که گاهی با تمام زوایای یک جامعه میتواند در ارتباط قرار بگیره و یکی از اهدافی که اسلام در جامعه های بشری دنبال میکرده تحقق بخشیدن به ارزش‌های والایی که یک جامعه با آن ارزش‌ها شکل می‌گیره، زندگی می‌کند و می‌تواند به دنیا اعلام بکنه که اسلام تا کجا می‌تواند در جنبه‌های عملی موفق باشه. اگر بنا باشه در طول یک جامعه و در هر زمانی عده‌ای با قلدری‌ها با تجاوزگری‌ها دین رو ملعبه و دستخوش و بازیچه خودشون قرار بدن، اینجا دیگه نمیشه برای دنیای آینده دین را به عنوان یک پشتوانه معرفی کرد. روی همین جهت مبانی که اسلام معین میکنه باید به شدت مورد حمایت قرار بگیره و حمایت از پیامبر حمایت از خدا، حمایت از امام، حمایت از پیغمبر، حمایت از کتابهای آسمانی، حمایت از دین و مردم مؤمن و معتقد به اسلام وظیفه دارند که در هر زمانی با تمام وجودشان دین را حمایت کنند. اگر یه عده‌ای بر خلاف دین وارد زندگی اجتماعی میشن، دین را تهدید میکنند، وظیفه است در مقابل اونها موضعی عاقلانه و عادلانه اتخاذ بشه. حالا این مسئله میتواند در ابعاد سیاسی یک جامعه وارد بشه و عده‌ای بخوان سیاست‌های دین را حدشدار کنند، میتواند در ابعاد فرهنگی یک جامعه وارد بشه، جامعه را در انحطاط فرهنگی بخوان قرار بدن، میتونه در مباحث اقتصادی وارد بشه، اقتصاد جامعه رو بیمار کنن. هوشیاری باید به حدی باشه که هر جا دشمن حرکتی را برای زمین آغاز کرد، عده‌ای باشند که در برابر این حرکت بایستند و با آن مبارزه کنند. ما وظایفی که داریم به دو دسته تقسیم می شود. یکی مجموعه وظایفی که اصطلاحاً به اونها واجب تحصیلگیری میگن، یک بسته از اون رو میگن واجب عینی. در واجب عینی همه باید وظیفه خودشون رو انجام بدن، اگر کسی انجام داد از گردن بقیه ساقط نمیشه. اما در واجب غیر عینی و غیر تحقیقی ممکن است یک نفر، ده نفر اقدام کنند از گردن بقیه ساقط بشه. بحث فدک به عنوان یکی از بحث‌های بسیار پرجنجال، پر سر و صدا و مهم تاریخ اسلام است. بحثی است که در زمان خود پیامبر عظیم الشان آغاز شده و گستره آن تمام ابعاد تاریخ رو در بر گرفته تا به زمان ما رسیده است. این آیه برای اولین بار مطرح شد و جریانی رو برای مردم باز کرد که مقدمه این جریان رو من براتون بیان می کنم. دقت رو کنید، اسلام وقتی که شروع کرد مطرح شدن، یه عده بسیار زیادی از مردم دنیا آرام آرام به او گرایش پیدا کردن، چون اسلام از زمان آدم آغاز شد. قبل از آنی که بعثت پیامبر اسلام مطرح بشه، یهودی ها در تورات و مسیحی ها از طریق انجیل با خبر شدن که به زودی در منطقه حجاز و شبه جزیره گرم و داغ و سوزان حجاز یک پیامبری اعلام نبوت میکنه و دنیا را تحت تأثیر خودش قرار میده. با اینکه مرکز زندگی یهودی ها و مسیحی ها در شامات بود، یعنی در منطقه فلسطین یا قدس اون زمان، یا در منطقه‌ای مثل سوریه فعلی، لبنان و کشورهای حاشیه بود، یک عده زیادی از یهودی‌ها مخصوصاً و یک جمعی از مسیحی‌ها اینا به فکر افتادن که بیان و از آینده این موقعیت استفاده کنن. به دو دسته تقسیم شدن. دسته اول کسانی بودن که آمدن برای اینکه اگر پیغمبر اعلام نبوت کرد از او حمایت کنند، به او ایمان بیاورند. دسته دوم اونهایی بودند که به قصد براندازی پیغمبر آمدند و رضا چون هنوز براشون مبهم بود که آیا در مکه این حرکت میتونه به وجود بیاد یا در مدینه، به دو بخش تقسیم شدن. یه عده از اینها آمدن در اطراف مکه و شروع کردن به خریدن زمین، به وجود آوردن امکانات و برای خودشون مأوا و مسکن درست کردن. قبائلی هم آمدن به سمت مدینه و در اطراف مدینه مستقر شدن که قبائلی مثل بنی نذیر، بنی مستلق و مانند او بودن. چون بنا داشتن اینجا به صورت بسیار گسترده بمانند، از همون موقع با توجه به اینکه مخصوصا یهودی ها وضع مادی خیلی عالی و خوبی داشتن، زمینه های بکر مکه و مدینه رو خریدن، استحکامات به وجود آوردن، قلعه ها ساختن و اونچنان خودشون رو مجهز کردن که هر حادثه ای پیش بیاد بتونن باش برخورد کنن. نتیجتا در اطراف مکه و مدینه یهودی ها قبل از آنی که پیغمبر اسلام اعلام نبوت کنند مستقر شده بودند و منتظر فرصت. وقتی پیغمبر اسلام اعلام نبوت کردند، یهودی های مکه مخصوصا به دست و پا افتادند و با سرعت شروع کردند نیرو جمع کنند برای مبارزه با پیغمبر. پوله های زیادی رو خرج کردند و تونستند افرادی را در مقابل پیغمبر قرار بدن و نگذارن پیغمبر آب خوش از جلوش پایی بره و شاید شرایطی رو به وجود آوردن که پیغمبر ناچار به مهاجرت از مکه به مدینه شد. این سیر تاریخی رو سریع دارم میگم برای که ذهنیت به وجود بیاد بدونید از کجا مسئله داره آب میخوره. اومدن در اطراف مدینه با مهاجرت پیغمبر یهودی ها باورشون شد اون حرکت اصلی که باعث کوبیده شدن یهود خواهد شد در مدینه اتفاق میفته. روی این جهت شروع کردن استحکامات بیشتری رو آماده کنن و نیروهایی رو در برابر پیغمبر بسیج کنن. کم کم با قدرتی که اسلام پیدا کرد یهودی ها احساس خطر کردند، جنگ ها و قذباتی رو علیه پیغمبر راه انداختن که بعدیش ظاهرش این بود که مشرکین آمدن با پیغمبر می جنگن، پشت سرش یهود و پوله های یهود بود. بعدی را مسیحی ها می آمدن پول می دادن، اینا رو تقویت می کردن، در قالب های مختلف با پیغمبر بجنگید. در سال هفتم هجرت خداوند متعال یک زمینه فراهم کرد و با یاری و لطف او مسلمانها یک حرکت بسیار جدی رو آغاز کردند. و چون دشمن خواست از راه جنگ وارد بشه شروع کردن با اینا جنگیدن و جالبه بدونید اون چنان محکم اسلام یهودی ها رو در هم کوفت و آمد سراغ یکی از مستحکمترین دژهایی که یهودی ها ساخته بودند، معروف بود به دژ خیبر، قلعه خیبر، هفت قلعه تو در تو بود. اونقدر عالی ساخته بودند که هیچ راه نفوذی به این قلعه ها وجود نداشت. یک پهلوان قدیمی را هم مستقر کرده بودند داخل خیبر. پیغمبر اسلام در جنگ خندق موفقیت عظیمی به دست آوردن، عمر بن عبدالود اونجا کشته شد. خیبری ها به وحشت افتادن، حضرت حمله را علیه خیبر آغاز کردن چون دیدن باید خیبر را از دست کفار و مشرکین در بیارن تا بتونن اسلام رو پایه‌گذاری بکنن. با اون مقدمه جالا که بخواییم وارد بشیم خیلی از مرحله میتونه پرده میکنه، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب به امر خداوند متعال آمد در این قلعه خیبر را کند، بر روی اون مانعی که به نام خندق کنده بودن گذاشت، نیروهای اسلام وارد شدند و تا مرز کشتن مرحب خیبری مسلمان ها پیش رفتن. حتی قلعه تودرزو را یکی پس از دیگری فتح کردن، مرحب را کشتن، خیبر افتاد به دست مسلمان ها. در نزدیکی خیبر یه منطقه وجود دارد و داشت به نام فدک. اهل فدک ترس و وحشت گرفتشون، به فکر افتادن چه کنن. اومدن قبل از آنی که پیغمبر علیه اونها وارد مرحله جنگ بشه یک جلسه مذاکره ایجاد کردن. نشستی با پیغمبر، یا رسول الله شما بیاید با ما صحبت کنید، ما حاضر نیستیم شما رو به عنوان پیغمبر بپذیریم، حاضرم نیستیم به شما ایمان بیاریم، اما میخواهیم که جانمان، مالمان، ناموسمان در امنیت قرار بگیره، ما به جای اینکه شما میاید ما رو میکشید و اموالمون رو میگیرید، حاضریم خودمون تمام پدک را بدیم به شما، نیمی از درآمد اون را هم در اختیار شما قرار بدیم، نیمه دیگرش هم بدید به یهودیایی که توی این پدک کار میکنن. یه توافقی با پیغمبر به عمل آوردن و قبل از آنی که پیغمبر لشکرکشی بخواد بکنن، پدک را تقدیم پیغمبر کردن. وقتی پدک تقدیم شد، بعضی ها شروع کردن نق زدن که آقا شما اومدید پدک رو گرفتید، ما هم سهم داریم. خداوند متعال بنا دارد تکلیف مردم را روشن کند. در آیه شماره ششم و هفتم از سوره مبارکه حشر با کلمه ما عفا الله و ما عفا الله مردم رو در جریان گذاشت و حساب مسئله تعیع را از حساب تنائم جنگی جدا کرد. حالا این دو تا آیه رو سرور عزیز و بزرگوارم حضرت آیه زعفرانی میخوانند. شما دقت کنید در نقطه های آیه بیانی داره که من باید بعد از تلاوت این آیات تقدیمتون بکنم ان شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكونوا دولة بين الأولياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا
و ما افا الله علی رسوله. خدا اول میاد تکلیف رو روشن می کند. من اینجا لازمه که ابتداعاً بگم همه چیز رو ما قبول داریم کار خداست. همه چیز در عالم مالکیه خداست. بله؟ اون چه موجود در اطراف ما وجود دارد کار و متعلق به خدا و الارض و احال الانام خدا قرار داد برای مردم. الملک یوم اذن لله در دنیا همینطوره، در آخرت هم همینطوره. زمینه ها در عرض مال یهودی ها نبود، مال خدا بود. مال مسلمان ها هم نبود، مال کسانی که نام و نشانی داشته باشند نبود. اومده بودن تصاحب کرده بودن زندگی میکردن، مشرکین مکه هم بودند و مدینه. مشرک هم در اسلام مالکیت ندارد، اما اومدن یهودی ها از مشرکین خریدن، روش استحکامات و برج و حتی کشاورزی انجام دادن. مالکیت در حقیقت مالکی بود خدا. اینا قاسبند. خدا نمیاد بگه اینها در حقیقت پرداخت کردن مالشان را به خدا. میفرمید و ما عفا الله علی رسوله. خداوند سعی کرد که یکی از اموال رسمی بدون مالکیت در اختیار پیغمبر قرار داد. کیش طرف خدا. برای بازگیری کی داره تحویل میگیرن؟ پیغمبر. و ما عفا الله علی رسوله منهم. بعد خدا میفرماید شما چی میخواید؟ تمام جبتم علیه من خیل و لارکاب. شما نه سوار بر اسب شدید بیایید بتازید رکاب بزنید و نه شمشیر زدید، چه انتظاری دارید؟ یعنی اگر با جنگ در میدان جنگ اسلحه و غنیمتی به دست آمد یا نیروی دشمن عقب رانده شد، غنیمت جنگیش بین جنگاوران باید تقسیم بشه، ولی چیزی که بدون جنگ و خونریزی بوده و مفتوح الانوه نبوده که ما میداند که شما آمدید میخواید حق ازش دریافت کنید، شما حقی ندارید. بعد خدا میفرماید ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، خدا هر که از پیغمبرانش رو بخواد مسلط بر هر که بخواهد می کند. یعنی خدا پیغمبر را مسلط بر یهود کرد، این شما نبودی که خیبر را فتح کردی و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، خدا خیبر را فتح کرد، مسلط کرد پیغمبر را بر یهودی ها، یهودی ها تسلیم پیغمبر شدند. شما نیومدید بگید من جنگ کردم دشمن رو به خطر انداختم، نخیر. در این آیه ریزکاری ها معینه. در آخر میفرماید والله علی کل شیء قدیر، خدا هر کاری بخواد میکنه. ما عطا الله علی رسوله، حالا در آیه بعد یعنی آیه هفتم خدا میخواد تکلیف این که این زمین هایی که به عنوان پای در اختیار پیغمبر قرار گرفته مشخص کنه که این به چه درد میخوره، چیکار باید باش بکنید. میفرماید من اهل القرى فلله، اول مال خدا، ولی رسول برای پیغمبر است، ولی ذل قربا برای نزدیکان پیامبره، ولی یتاما اونها که سرپرست ندارن، ولی مساکین بینوایان، و ابن السبیل اونها که در راه ماندن، کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منهم، خود منکم، خدا میخواد این اموال تو دست حکومت ها قرار نگیرد. ببینید از همون اول خدا داره گوشزد میکند که این اموال اموال حکومتی نباید بشود، اموالی شخصی مال پیغمبر و در اختیار او. بعد میفرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چه خود پیغمبر به شما میگه بگیرید، یعنی امر پیغمبر امر چیه؟ خداست. و ما نهاکم عنه فانتهوا، اگر چیزی رو پیغمبر به شما نهی کرد شما هم باید چه کنید؟ نهی پیغمبر رو بپذیرید. امر پیغمبر امر خدا، نهی پیغمبر نهی خداست، از امرش اطاعت کنید، از نهیش پرهیز کنید. بعد می فرموید و اتقوا الله، از عذاب خدا بترسید، یعنی اگه امر و نهی پیغمبر رو نادیده گرفتید به دنبالش عذاب باش وضوع پیدا میکنه. ان الله شدید العقاب، خدا با کسی حساب شوخی ندارد، اگه بنا شد عذاب کنه بسیار شدید میگیره عذابش را بر شما مردم. یعنی پای گذاشتن در حریم، شکستن حریم پیغمبر، مواجه شدن با عذاب سخت خداست. حالا در دو تا آیه بعد که مقدار زیادی از مطالب رو مطرح میکنه میاد بقیه افراد رو بیان میکنه. للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. بشری آیه
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا فينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
شلون اینایی که باید از این مال استفاده کنن؟ یعنی حالا فدک در اختیار پیغمبر قرار گرفته، پیغمبر هم مشخص شد که مالکن، هیچ کس هم حق ندارد ادعای روی فدک داشته باشه. ممکنه میگه خب به درد شما نمیخوره، به چه درد میخورد؟ خدا میفرماید ما قرار گذاشتیم. اینا مالکهای اصلیشن، یکی یکی معرفی میکنه، بعد میگه اگر بنا باشد تغییری از فدک سهمی داشته باشد، اون تغییر مهاجری که از شهر و دیارش مکه بیرون رانده شده و اومده در یک منطقه بدون امکانات داره زندگی می کند و اموالشو در راه رضای خدا داده و خواسته رضایت خدا رو به دست بیاره، اون چیه؟ مقدم بر فقیری که مهاجرت هم نکرده است. اونها که خدا رو یاری دادن مقدم بر اونهایی هستن که خدا رو یاری ندادن. اینا راست میگن. یعنی چه؟ یعنی کسانی که وقتی مهاجرین آمدن اولا زندگیشون رو داده بودن، هستیشون رو از دست دادن، از مکه اومدن مدینه، نه خونه، نه پول، نه زندگی، نه امکانات، اومدن در یک جایی فقط یک هدف داشتن و اونم یاری پیغمبر و دین خدا بود. راست هم میگفتن که هجرت کردن، مهاجرین فی سبیل الله بودن. حالا که آمدن مردم مدینه دو دسته شدن. دسته اول کسانی بودن که تو خانه هاشون قرص و محکم نشستن و گفتن ما نمیتونیم خانمون رو در اختیار کسی بگذاریم. یه عده بسیار زیادشون گفتن خانه های ما محل امنی برای شما، پذیرا شدن. بعضی هاشون یه دونه خانه داشتن و یک اتاق، یه پرده کشیدن، یک خانواده رو به خودشون قبول کردن که بیان داخل این خانه زندگی بکنن. اگر واقعا به زحمتم افتادن اما با رضایت کامل کارو انجام دادن. خدا میفرماید یه در اینا دوست میداشتن کسانی که هجرت کردن را، در وجودشون هم هیچ نیازی به اینکه جایی بهشون کمکی بشه نداشتن. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، خودشون احتیاج داشتن، به دیگران گفتن شما مقدم بر ما. بعد میفرماد و من یوق شح نفسه فاولئک که هم المفلحون، رستگاری مال ایناست. خب مسئله مهاجرت انجام گرفت، در حدود 3 سال بله تدک در اختیار پیغمبره. پیغمبر مردم را جمع میکنه، از انبار فدک بهشون میده، اداره میکنه مدینه را. مردم آرام آرام جان گرفتن، یه مقداری بر مالیشون خوب شد. آیه آمد. آیه در کجاست؟ در سوره مبارکه اسراء آیه 26 و سوره مبارکه روم آیه 38. این دوتا آیه رو باز بشنوید، مرحله بعدی رو من تقدیمتون میکنم.
وآكذا القربى حقا والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.
اگر ما امر خدا برامون مهم شد، خدا وقتی امر می کند سؤال من را دقت کنید، چون در طول بحث ما با این سؤال و جواب بسیار کار داریم. اگر امر یا خداوند مطرح کرد بر مؤمنین، واجبه که اون امر را اطاعت کنند. امر خدا از هر امری بالاتره. اونجا هم میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوه. خدا در دو تا آیه دستور میده به پیغمبر و میفرماید پیغمبرم و آته در قربا حقه، حق مسلم ذل قربا که نزدیکان تو هستند را به اونها بده. در اینجا نمی‌فرماید و فی سبیل الله و ابن السبیل. در آیه اول همینجا مسئله رو جمع می‌کنه، می‌فرماید و مسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا. دو تا گروه به تو نزدیکن بعد از ذل قربا. اسراف و زیاده روی هم نکن، هر کدام از اینا به اندازه باید بهشون توجه بشه. در آیه دوم میفرماید و مسکین و ابن السبیل، همون دو گروه. بعد میفرماید ذالک خیر للذین یریدون وجه الله، اونها که ارادشون اراده ای که رضایت خدا رو به دست بیارن، اینا بهتره براشون، به اونا باید داده بشه. در آیه قبل مگه نفرمود که اینا برای رضای خدا دارن از اونچه که خدا بهشون داده میبخشن؟ یعنی چه؟ یعنی محدود کرد که آت زل قربا حقه صدک را به کسانی بده که یریدون و جهلا و اولائک هم المفلحون، اونهایی که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. جالبی که تا تمام مفسرین ما میگن و حتی در کتاب های اهل سنت که این آیه مخصوص اهل بیت عصمت و طهارته. مصداق اتمش فاطمه زهرا و اهل بیت هست. پیغمبر یه جلسه گرفتن تو مسجد، مردم را جمع کردن، در حضور مردم خطبه خواندن. فرمودن خدا این دو تا آیه رو بر من فرستاده، مرا مأموریت داده که ذی القربان تو باید از فلک بهره ببرن. در حضور مردم فدک را رسما بخشید. به کی؟ به فاطمه زهرا. بعد آمد تو خانه، سند انتقالی فدک را نوشت به نام فاطمه زهرا، امیر المؤمنین را به انضمام عرض کنم که یک نفر دیگر قرار داد به عنوان اینکه شما باید شاهد باشید. مسئله عرض کنم که هدک در اختیار فاطمه زهرا قرار گرفت. یکی علی ابن ابی طالب، یکی ام ایمن. فرمود شما دو تا هم شاهد باشید. نکته جالب، آیا پیغمبر نمیداند که علی ابن ابی طالب یک مرد است و ام ایمن یک زن؟ اگر این دو را شاهد قرار میده، آیا درک نمی کنه که اگر یه زمانی مسئله مطرح شد ام ایمن یک زن از نکنه شاهدش قبول نشه؟ پیغمبر نمی فهمد، ابوبکر می فهمه. پیغمبر نمی داند، عمر می داند. شهادت گذاشت، فرمود آقای علی ابن ابی طالب، ام ایمن شما شاهد باشید، من سندی را نوشتم دادم به دست فاطمه زهرا بدک ماله. اینو گفتن و بعد از اینکه متعلق شد به فاطمه زهرا، فرمودن از این به بعد دیگه من پیغمبر هم در بدک نقشی ندارم. بله؟ مثل خانه‌ای که فروختم پولش رو گرفتم خانه رو تعویض دادم، میتونم فردا دارم دوباره ادعا کنم؟ نه، خانه خلاص شد، فروخته شد. پیامبر را کشتن. عبارت هایی که میگم دقت کنید، این که شما در گوشه و کنار تو تقویم ها حتی در نظام ما میبینید برمیدارن میرسن رهبت پیامبر، بزرگترین خیانت به پیغمبر هست. ما سنده های بسیار مهمی داریم که عایشه و حفصه دست به یکی کردن و با زهر پیغمبر را کشتن. پیغمبر شهید شد و شهادت پیغمبر یک امر کاملا جدی در اسلام. ما من لا مسموم او مقتول، کشتن پیغمبر را برای که دیدن با زنده موندن پیغمبر مسئله فدک در اختیار فاطمه زهرا با سرعت داره رشد میکنه و نمیتونن در جلوشو بگیرن. پیغمبر رو به شهادت رسوندن و بلافاصله بعد از شهادت پیغمبر اقدام کردن به حرکت بعدی. ما باید چرا کنیم؟ باید یه جوری اون چرا که خدا به دستور خودش به پیغمبر گفته به ذل قربا یعنی زهرا بده، باید ازش بگیریم. آیا واقعا اون که خدا مالکیتش رو به یک نفر واگذار کرده بود حق داشتن این گونه مورد هجوم قرار بدن؟ نه. فاطمه زهرا آمدن اعتراض کردن، برخورده های پیش اومد. جالب، در طول بحث وقتی میریم وارد احتجاج های حضرت زهرا میشیم به شما میگم ببینید دنیایی از مطلب قبول نکردن. شهادت بیار، شاهد بیار، شهادت بدن، شهادت شما قبول نمی کنید. درگیری عجیب شد. نوشتن کار رو به جایی رساندن این بی‌انصاف ها که یه دونه حدیث جعل کردن و در اون حدیث رسماً اعلام کردن که ما باور کنیم که پیغمبر برای بعد از خودشون ارث نمیگذارن. سعی کردن این مسئله رو چه کنن؟ جا بندازن که پیغمبران ارث نمیگذارن. فاطمه زهرا آمدن فرمودن که سوال، آیا واقعا چنینه؟ در حالی که خداوند متعال شهادت به پاکی من داده است، شما دارید اینطور با من برخورد میکنید؟ آیاتی از سوره مبارکه احزاب هست که من خواهش کردم از سرور عزیز و ارجمندمون اون آیه عرض کنم که یک به آخر رو بخوانن از یان سا النبی و سنه بخوانن، چون عمده طهارت اهل بیت رو خدا در این آیه بیان کرده. دقت کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا نساء النبی السنة أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البعيد ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. از آیه 28 تا آیه 34 از سوره احزاب خدا خطاب به زنانی که به پیغمبر منسوبن صحبت میکنه، پیشنهادها و مسائل مختلفی رو مطرح میکنن و بعد میرسونه به اینجا که یه عده خاصی از این اهل بیتن که مختص خدا قرار داده و آیه تطهیر درباره اونها نازل شده. من نمیخوام وارد این آیه بشم الان و بخوام بگم که چه مسائلی اتفاق افتاد که باعث بشه معلوم بشود فقط و فقط زنی که در این آیه مطرح شد فاطمه زهرا، چون کتاب آیت التطهیر نوشته شده، در روایات ما آمده، بحث‌های مفصلی روش شده، ثابت شده که این آیه خطاب به 5 نفر پیغمبر، امیرالمومنین فاطمه زهرا، حسن و حسین علیهم السلام. خدا می‌فرماید من به شما دارم میگم شما پاکیزه‌ترین های عالمی. فاطمه زهرا آمده میگه که شما اومدید برداشتی چیزی که مالکیتش مال من بوده رو گرفتی، جرأت کردی این کارو بکنی. گفتن که نحن معاشر الانبیا نال مورث، پیغمبر گفته که ما انبیا ارث برای اطرافیانو نمیگذاریم. فاطمه زهرا فرمودن عجب، خدا در قرآن مجیدش اشتباه کرده که مسئله ارث بردن داوود و سلیمان از یک دیگر را مطرح کرده. سلیمان از داوود ارث نبود؟ آیا آل یعقوب ارث نبودن؟ پس آیاتی که در قرآن سوره مبارکه عرض کنم که نمل آیات 15 و 16 آمده، برای چی فرموده است که میگه بلقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین و برز سلیمان و داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبین. دقت کنید آیه رو با نوای دلنشین سرور عزیزم بشنوید.
و لقد آتینا داوود و سلیمان علما قال الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین و ضرب سلیمان داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطير فأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين.
در این دو آیه اگه دقت کنید خدا می‌فرماید اولا بدانید که داوود و سلیمان علم و آگاهی نسبت به همه چیز بهشون داده شد و گفتن خدا رو شکر که ما بر همه عالمیان برتر شدیم. بعد می‌فرماید و برث سلیمان و داوود. در این آیه با صراحت خدا می‌فرماید مگه میشه که پیغمبر برای فرزندش ارث نگذارد؟ اضافه بر این که این ارث نبود، در زمان خود پیغمبر بخشیده شده بود به تا فاطمه زهرا اعطایی پیغمبر به امر خدا به فاطمه زهرا. اینا انداختنش در ارث و میراث و بعدم گفتن مسئله بیت المال ما گرفتیم و جزء بیت المال قرار دادیم، شما به درد نمیخوری که داشته باشیم. حضرت امین العجب در سوره مبارکه مریم شما ببینید خدا چی میفرماید. میفرماید که و انی خفت الموالی من برائی و کانت امرأتی عاقرا هب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب، از من ارث ببرد و از آل یعقوب و جعل و حرد بردی یا. این آیه را هم بشنوید، آخرین آیه بود که امشب تقدیم حضورتون شد.
و اینی حفظ الموالع من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فابلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب
وَيَعْدُهُ رَبِّ رَضِيَّا
صَدَقَ اللَّهُ
عَلِيُّ الْعَظِيمِ. اللهم صل على محمد وآل محمد. چطور ممکنه خدا در قرآن مجید بفرماید یرثنی و یرث من آل یعقوب از زبان پیامبرش، ولی شما میگید نحن معاشر الانبیاء لا نورث؟ یعنی کلام پیغمبر خلاف قرآن است؟ به خدا دارید تهمت میزنید، به پیغمبر دارید اهانت میکنید و تهمت میزنید، خجالت نمیکشید؟ کدکی را که خدا دستور داده به پیغمبر بدید، پیغمبر را دستور داده به فاطمه زهرا بدید، در زمان حیاتش پیغمبر بخشیده از ملک خودش خارج کرده، شما اومدید به عنوان بیت المال قصد کردید، خجالت نمیکشید؟ زمین فدک از اینجا سرچشمه حوادث بسیار مهمی که اگر خدا به من توفیق داد در بحث فردا شب در ادامه این مسئله قضیه نحله رو مطرح میکنیم و انشاءالله جوابهای زیبا و ارزشمندی رو تقدیم محضرتون خواهم نمود. باز هم صلواتی جلی عنایت کنیم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.